در به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک،
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجاست، حتی چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
ما 50 سال کنار همیم، من کنار تو. شرکت من تولید کننده یه محصولات شوینده.
آداک، تولید کننده یه پوشاک ویژه آقایان و بانوان. آداک، دوست پوست شماست.
شرکت فیلترسازان کهن پارس، تولید کننده یه انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بران است رضایت خاطر مشتریان را برمغان آورد. هوای ماشینتونو داریم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
اگه دنبال قرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی، خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
ظهر شما شنوندگان عزیز بخیر باشه، با برنامه 99 درجه همراه باشید.
دو نه درجه، یک درجه تا رسیدن به نقطه آرامش.
آرامش از تو شروع می شود و به تو می رسد. دوستان سلام، امیدوارم این پنج شنبه یه قدم بیشتر به سمت ساختن زندگیمون برداریم و البته زیباتر زندگی کنیم. برنامه 99 درجه از گروه روان رادیو سلامت تقدیم شما میشه. در این برنامه هم میخواییم در مورد خشم با هم گپ بزنیم. هیجان ها و احساسات یه طیف گسترده یه عجیب و غریب، از شدید بگیر تا خفیف. احساس خشم هم جز اون هیجان‌هایی که گاهی کم و خفیفه، یه وقتایی متوسط و معمولیه، اما بعضی وقتا اینقدر شدید میشه که نگو و نپرس. وقتی خشم شدید میشه، اون وقتی که ممکنه کاری کنیم یا حرفی بزنیم که خدایی نکرده کار دستمون بده. برای همین باید سعی کنیم راه‌های کنترل خشم رو یاد بگیریم. حالا به نظر شما چطوری میتونیم خشممون رو کنترل کنیم؟ احتمالاً شما هم کسایی رو دیدین که پرخاشگری میکنن، دعوا را میندازن یا حتی با دیگران دست به یقه میشن. ریشه این کارا و رفتارا خشمه. خشمی که فرد نتونسته کنترلش کنه و کار به پرخاشگری و دعوا رسید. راه‌های کنترل خشم کم نیستن، خیلی زیادن، اما چیزی که من خودم هم تجربهش کردم و البته میدونم خیلی هم مؤثره، ترک محیطه. ترک محیط یعنی چی؟ یعنی هر وقتی داری عصبانی میشی، هر چه سریعتر در اسرع وقت جاتو تغییر بده. مثلا تو اتاقی، از اتاق برو بیرون، یه لیوان آب بخور، یا آبی به سر صورتت بزن، بعد برگرد و ادامه. حتی اگه امکانش هست برو یه دوری بزن، پیاده روی کن، چند دقیقه بگرد، بچرخ، نفسی تازه کن و دوباره برگرد و اون وقت تصمیم بگیر که چی میخوای بگی و یا میخوای چی کار بکنی. اون وقت تو این شرایط که به شرایط طبیعی و نرمال نزدیکتر شده، میتونی خشمت رو کنترل شده ابراز کنی. خشم وقتی شدید کنترل نشده باشه میتونه تو یک آن، فقط یک آن، به قدری ما رو به هم بریزه که کاری بکنیم یا حرفی بزنیم، بعد یا اون پشیمون بشیم، حسرت بخوریم یا حتی بدتر عذاب وجدان بکشیم. گاهی یک آن میتونه روی یک عمر ما تأثیر بذاره.
سلام، من سعیدم. قصه من از جایی شروع شد که داشتم کسب و کارم رو شروع میکردم، یک کسب و کار اینترنتی توی فضای مجازی که کارش فروش لباسه. خب برای شروع من تجربه نداشتم، باید از یکی کمک میگرفتم که کارم روش بدم و ببرم جلو. آرش یکی از دوستای صمیمیم، اتفاقا توی کارش خیلی موفقه. اونم کارش مثل من فروش لباس توی فضای مجازی بود، البته فروشگاه حضوری هم داشت. وقتی ازش کمک خواستم با دل و جون قبول کرد، گفت هر کمکی که از دستم بر بیاد برات انجام میدم. همینجوری هم شد، کمکم کرد که جا بگیرم، کمکم کرد که لباس بگیرم، با تولید کننده آشنا شدم، با بچه‌ای توی بازار آشنا کرد و خیلی از فوتوفن‌های فضای مجازی رو بهم یاد داد که چطور لباسمو بفروشم. با همه راهنمایی شروع کردم، عالی. به بهترین شکل ممکن. فقط توی هفته اول 50 تا محصول فروخت. آرش باورش نمیشد، خیلی خوشحال شد. کم کم دنبال کننده هم توی فضای مجازی بیشتر شد. فروشم خدا رو شکر بیشتر شد. انقدر زیاد که نیرو استخدام کردم برای فروش، برای مشاوره تلفنی و برای حسابداری. هر ماه فروشم بیشتر میشد. احساس کردم که آرش دیگه مثل قبل با من نیست. انگار نمیدونم، یه جور حس حسادت به کارم داشت. اوایل بهم امید و انگیزه میداد، اما دیگه مثل قبل نبود. انگار دلش نمیخواست که من دیگه روش کنم، میخواست که من متوقف شم، چون کارم انقدر روش کرد که از اونم جلوتر زد. میونم اون هی سرتر و سرتر از قبل شد، تا اینکه اون شب توی اون مهمونی وقتی آرش رو دیدم با هم سرد برخورد کرد. منم خیلی به دل نگرفتم، میدونستم که حسش حس حسادته و زود گذر شاید، اما نمیدونستم ازم کینه به دل دارم. مشغول گپ زدن با دوستان بودن که یهو آرش سر صحبت باز کرد. بی مقدمه به شوخی گفت من تو را آدم کردم، یادت هیچی نبودی. اول خندیدم به دل نگرفتم، اما دیدم داره جدی میگه. گفت آره من تو را آدم کردم، حالا واسه من گنده شدی. آره تو هیچی نبودی. میدونی راستش من مقصر نبودم، همیشه هم ازش ممنون بودم به خاطر کمکاش. بهش گفتم به جای حسادت بی با هم کار کنیم، بی کارمونو وسعت بدیم. گفت حسادت؟ من به تو پیزوری حسودیم بشه؟ دیگه نتونستم تحمل کنم. این حرفش برای من خیلی سنگین. وسط مهمونی با هم گلاویز شد، انگار هرچی هرس داشتش رو سرم خالی میکرد. وسط جدا کردن اون دعوا یه نفر اومد که جدا مون کنه. انقدر عصبی بودم که هلش دادم، افتاد زمین، سرش خورد به میز. دیگه به هوش نیومد. من و آرش هاج و واج مونده بودیم که چرا باید این اتفاق میفته. این اتفاق نتیجه خشم ما بود، شاید یه غرور و یه حسادت اشتباه. از اون روز سالا همش عذاب وجدان دارم. ای کاش که عصبی نشده. روایتی که شنیدید بر اساس یک پرونده قضایی واقعی بود.
دست خودم نیست. عصبانی که میشم دیگه نمیفهمم چی میگم. اصلا موقع عصبانیت انگار قاطی میکنم. شما احتمالا این حرفا رو زیاد شنیدین، اما به نظرتون این حرفا درسته یا نه باید تلاش کرد، تمرین کرد، بهونه ها رو کنار گذاشت و راهی برای کنترل خشم پیدا کرد؟
یک درجه تا تصمیمی از سر صبر.
بلند بلند مثل آدم حرف بزن، بفهم چی داری میگی.
سوال ترسناکه بود، هر کسی هم جای من.
خب خب، پس تو داری میگی خسرو زنش رو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
من چند
دارم حرف میزنم با تو منظورت همینه؟ تو داری میگی خسرو زنش رو کشته چون میخواسته پولاشو ازش بگیره؟
پولاشو میخواسته ازش بگیره، درست.
خب پس کشته، پس به خاطر پول کشته. آره به خاطر پول کشته. پولکی نیست، به خاطر یه چیزی کشته. کشته به خاطر یه چیزی کشته، به خاطر تو کشته.
من چرفی ندارم
بابا. تو یه ساعته داری همین حرف رو داری میزنی، یه ساعته داری
گاهی تنها راه نجات ما یک درجه است. یک درجه پیش از نقطه جوش. نود و نه درجه.
یه مسئله خیلی معروفی هست که میگه کسی که بخواد کاری رو انجام بده راهش رو پیدا میکنه، اما کسی هم که نخواد بهونش رو پیدا میکنه. تصور کن دیان الان، آره تصور کن تو ساعت استراحت همسایتون موسیقی گذاشته، صداش هم زیاد کرده و عین خیالش هم نیست. شما میری دم خونش رو میگی میشه صدای موسیقیتون رو کم کنین، الان وقت استراحته. طرف میگه نه نمیشه. شما چی کار میکنید؟ عصبانی میشین؟ اگه بگین بله میگن حق داریم، اما چیزی که مهمه اینه که عصبانیتتون رو چطوری بروز میدین. میتونید کنترلش کنید؟
99 درجه.
چه
تو فکر
میگی؟
سمت
چیز دیگه
رو شده، این
وسط یه قضیه تموم شد.
تموم شده، تموم شده، زندگیشون رو به گل کشیدی. دارن دوام میگیرن. بله همه یه آتیش از یه گونه تو مونم میشه.
سلام بایی
بسته که ای خیش هم یه ندارم. بادر بارو بکن، بکن دست از این کنم.
سریع خشمگین شدن خیلی زود از تو یه احمق می‌سازه. 99 درجه. پنجشنبه ها ساعت 14.
خشم مثل یه طوفانه. یه طوفان شدید. نمیذاره توی مسیر زندگی اتفاقا رو درست ببینین. اما وقتی هیاهوی خشم آروم میگیره، طوفان خشم فرو میشینه، اون وقته که میتونیم خوب ببینیم، درست فکر کنیم و درست تصمیم بگیریم.
خشم و هیاهو، دیدگاه سنتی پزشکی تنها وظیفه خودش رو پرداختن به مداوای علائم جسمی بیمار میدونست و از نقش هیجان‌ها تو این زمینه غافل بودن. اما حالا درباره اینکه هیجانات ما ارتباط تنگ و تنگی با سلامت جسمی و روانیمون دارن هیچ شکی وجود نداره. عصبانیت به عنوان یک هیجان از این قاعده مستثنا نیست. اخیراً محققین گفتند که راه جسمانی وجود داره که به هیجان‌ها اجازه میده تا روی سیستم ایمنی ما اثر بذارن. خشم و عصبانیت و پرخاشگری مایه جدی به خطر افتادن سلامت روابط بین شخصی شده و توی کارکردهای خانواده و جامعه اختلال ایجاد میکنه. چیره شدن عصبانیت مهمترین عامل از همپاشیدگی خانواده هاست.
حالا مدیریت خشم به چه معناییه؟ اصلا آیا خشم چیز بدیه تو زندگی ما؟ قطعا نه. یکی از هیجانات طبیعی ما آدم ها خشمه. یعنی خیلی طبیعیه که من یه زمانی که احساس تهدید میکنم عصبانی بشم و این عصبانیت ناراحتم کنه و باعث بشه که من یه سری ریاکشن‌ها داشته باشم، از حالت طبیعیم خارج بشم و اینکه نتونم یه سری موقعیت‌ها یه سری آدم‌ها رو تحمل کنم. اما حالا اگر خشم طبیعیه چرا ما میگیم باید مدیریتش کنیم؟ به خاطر اینکه خشم به پرخاشگری کشیده نشه. من خیلی طبیعیه که یه زمانی وقتی بچه‌م دیوانو گرفته دستش بعد دیوو میندازه زمین و میشکنتش خشمگین بشم، ولی اگر بلندشم بزنمش یعنی پرخاشگری دارم میکنم. خشم طبیعیه، پرخاشگری غیر طبیعی. پس ما باید یاد بگیریم یه جوری خشممون رو بروز بدیم که به ورطه پرخاشگری نرسیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ اتفاقا مدیریت خشم با اینکه خیلی هم مبتلا بهشن و فکر میکنن خیلی کار پیچیده‌ایه، کنترل کردنش خیلی هم سخت نیست. اونم اینه که زمانی که ما عصبانی میشیم قبل از اینکه خیلی 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 عصبانیتمون اوج بگیره، وقتی توی اون نقطه قرار میگیریم که احساس میکنیم دیگه کنترلی روی خودمون نداریم، بهترین کار اینه که به طرف مقابلمون استوب بدیم. یعنی چی؟ یعنی که بهش اعلام کنیم من فکر میکنم الان تو این لحظه طولانی تر نمیتونم باهات حرف بزنم، میشه الان این بحث رو متوقف کنیم، یه وقت دیگه توی زمان مناسبتر باهاتون با هم دیگه حرف بزنیم. این توقف کردنه و موکول کردن موضوع به یه زمان دیگه بسیار میتونه راهگشا باشه.
صحبت‌های دکتر سمانه رضایی روانشناس رو شنیدید. عصبانیت ویران کننده محبت و صمیمیت و کوچکترین اختلاف رو به یک فاجعه تبدیل میکنه. فرد عصبانی و خشمگین منطق خشک و غیر قابل انعطافی پیدا میکنه و حل تمام مسائل رو نشدنی میکنه. با توجه به این موضوع یادگیری روش های کنترل خشم بسیار اهمیت داره. مطالعه‌ای که در دانشگاه پزشکی میشیگان انجام شده نشون داده که مردانی که خشمگین هستند نسبت به مردان آرام بیشتر مستعد سکتند. افراد خشمگین از حمایت‌های اجتماعی طرد میشن. عصبانیت و هیجان منفی فرایند جدایی فرد رو از گروه تقویت میکنه و تو این افراد ایجاد افسردگی میکنه. اگر عصبانیت به شکل نامناسبی تفسیر یا ابراز بشه میتونه خیلی مشکل ساز باشه. از لحاظ بیولوژیکی احساسات دراز مدت عصبانیت شدید مناطق خاصی از دستگاه عصبی رو زیر فشار قرار میده. فشار خون و تپش قلب رو افزایش میده و ممکنه مشکلاتی از قبیل بیماری قلبی و ضعف در سیستم ایمنی رو به دنبال داشته باشه. از نظر روانی هم خشم میتونه عملکرد اجتماعی رو دچار مشکل کنه. از طرفی این خشم اگر هم ابراز نشه و درون ریز بشه، خصومت رو در درون فرد افزایش میده و به عملکرد اون تو موقعیت‌های بین فردی و اجتماعی و سازگاری با دیگران، دستیابی به اهدافش، زندگی خانوادگیش و حتی موقعیت‌های شغلیش آسیب میزنه. نظریه یه ساختار اجتماعی معتقده محدودیت‌هایی که برای طبقه پایین اجتماع در جامعه به وجود میاد باعث افزایش پرخاشگری و ناتوانی در کنترل خشم میشه.
وقتی خشم از کنترل خارج میشه باعث میشه آدم به خودش یا اطرافیانش آسیب بزنه. اصلا ممکنه آدم تو زمان عصبانیت یه حرفایی بزنه، یه کارایی بکنه که کاملا از عقل دور باشه، خیلی غیر عقلانی باشه. امام صادق علیه السلام میفرمایند آن کس که مالک خشم خود نباشد مالک عقل خود نیست.
من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبم. نمیفهمم دست خودم واسه کردم این سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم. چراغ قرمز بوق چیو میزنی؟ چراغ قرمز، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمد زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید بگیر بزنیش، کسی که نمیفهمه این بوقو نذاشتم برای اینکه بری رو مغز آدم. شما جای من بودی نمیزدی؟ معلومه که باید بیزدم.
پرخاشگری تجربه و مشاهده مستقیم خشم نیست، بلکه ناشی از ناتوانی در تحمل تجربه خشم است. زمانی که بتوانیم خشم خود را مشاهده و تجربه کنیم، به جای پرخاشگری رفتار جرأتمند و قاطعانه داریم.
همه ما بارها و بارها شنیدیم که میگن قبل از اینکه هر حرفی بزنی یا کاری رو انجام بدی چند لحظه مکس کن. تمرین مکس کردن قبل از هر کار و هر حرف یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل خشم توی زندگیه. راستی شما هم راهی برای کنترل خشم به ذهنتون میرسه؟ که ما از چیزی یا کسی عصبانی بشیم اصلا عجیب نیست. خشم یه احساس کاملا طبیعی، اصلا یه احساس سالمه. اما مشکل از جایی شروع میشه که آدم عنان و افسار کنترل خشمش رو از دست بده و نتونه کنترلش کنه. میتونید خشمتون رو توی مشت بگیرید؟
خشم در مشت، خشم در مشت.
من آدمیم که وقتی عصبانی میشم نمیتونم خشم خودم رو بروز بدم. اینقدر عصبانی میشم و اینقدر این خشم رو تو گلوی خودم نگه میدارم که احساس میکنم گلوم بعد چند ساعت متورم شده. دست خودم نیست، اهل داد زدن و دعوا کردن نیستم. سعی میکنم سکوت کنم، اما این سکوت خدا میدونه که چطور به من میگذره. دلم میخواد وقتی عصبانی میشم عصبانیتی که تو درونم و قورتش میدم و بگم، حرف بزنم، اما نمیدونم چجوری. بشنویم صحبت‌های دکتر ابراهیم مقدم، روانشناس.
ما باید خیلی از مواقع ذهنیت‌هامون رو اصلاح بکنیم، خیلی از مواقع نگاهمون رو اصلاح کنیم. آدم‌ها دزد نیستن، آدم‌ها همه خوبن، مگه خلاص ثابت بشه؟ ولی افرادی که پرخاشگری میکنن همش میخوان مچ بگیرن، همش میخوان بدی‌ها رو پیدا کنن. پس احساس‌های خوب رو جستجو بکنید، حرف‌های آرام کننده بزنید. ما خیلی موقع دیدیم کاربردم داره تو دعوا، میگه آقا یه صلوات بفرست. واقعا ذکر صلوات، ذکر اسماء متبرکه خیلی آرامش بخشه. کلمات اسامی خاص خداوند خیلی آرامش بخشه. این که شما ببینید تصویرهای ذهنی مثبت داشته باشید. حتی این تصویرها میتونه در مورد جاهایی باشه، افکاری باشه، آدمهایی باشه، مکانهایی باشه که در شما حس خوب به وجود بیاوردند. مثلا نمیدونم یک سفر زیارتی رفتید، یه لحظه تصور کنید خودتون رو در آستان مشهد مقدس
بهم.
یه لحظه خودتون تو اون افکار بدید، انگار که آدم آروم میشه. همه ما این تجربه خوب داشتیم. نمیدونم اصلا بیاید فکر کنید مثلا تو یکی از جنگل‌های گیلان هستید، یه لحظه به خودتون فکر بکنید. حالا خوش به حال کسانی که واقعا این رو دارن، مثلا کنار معبد مطهر هستن یا مواردی از این دست. این فکرای مثبت میتونه احساسای روانی خوب و خوشایند برای ما به وجود بیاره. این کارا رو انجام بدیم، یعنی فکرهای آرام کننده رو داشته باشیم. در کنارش تجسم خلاق. میگن یه روزی یه معلمی داشت به بچه‌هاش آموزش میداد، بعد میخواست که تجسم خلاق رو درشون تولید راه اندازی کنه. بهشون گفت بچه‌ها فکر بکنید که هر کدوم از شما مدیر عامل یک شرکت بزرگ چند ملیتی هستید. حالا برای من بنویسید که حالا که مدیر عامل هستید چیکار میکنید؟ همه بچه های کاغذ میداد برشن تونتون شروع کردن به نوشتن و اینها. بعد دیگه از بچه ها نشسته اینجوری داره به بیرون نگاه میکنه. گفت تو چرا نمینویسی؟ گفت من منتظرم تا منشیم بیاد، اون باید نارو بنویسه. واقعا تجسم میکرد و این آدم مدیر شد. این آدم مدیر شد،
یعنی خودشو دید در اون
خودشو
فضا.
دید در اون فضا و برای رسیدن به اونجا تلاش میکنه. چه شما قشنگ گفتید، خودشو دید در اون فضا. خب یه آدمی که خودشو ببینه در اون فضا که زبان در دهان ای خردمند دانی که چیست، اگر بتونه که از این زبانش استفاده مثبت بکنه، اگر بتونه که به نوعی این کار رو انجام بده که اینو تمومش میکنه، فیصلش میدم، به سرانجام میرسونم، با آرامش میتونم مسئله رو حل بکنم، میتونه. ولی اگر که خدای نکره بگه که نه من باید جوابشو اینجوری میدادم، دارم برات، حالا وایسا. این کلمات عامه مردم میگن دیگه. نکته آخر، یک روش مدرن تو روانشناسی اصطلاحا میگیم توقف فکر. من به بعضی از مراجعین میگم آ یه دونه کش به دستتون ببندید. حالا اون سرباز رفتن به پاشون کش میبستن، گت میگفتن شلوار رو، میگم کش به دستتون ببندید. هر وقت درگیر افکار اینطوری شدید که ولتون نمیکنه، یه لحظه این کشه رو حتی اون زیرش کسا نمیدونه، کشه رو بگید تق ولش کن، ول کن بسه. ایده فیگه آدم انگار به خودش بیاد. خودمون میتونیم به خودمون نهیب بزنیم، انگار یه نفر از بیرون داره به ما نهیب میزنه.
یادمون باشه که خشم یک هیجان و پرخاشگری یک رفتاره. با مدیریت صحیح خشم کیفیت زندگی بهتری رو به خود و اطرافیانمون هدیه بدیم.
یه جایی خوندم هیچ وقت خودت رو به خاطر احساس خشمی که داری سرزنش نکن. تو حق داری گاهی عصبانی بشی، اما باید یاد بگیری خشمت رو درست ابراز کنی. در پناه امن خداوندگار مهربان باشید. خدا نگهدار.